بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که یکی از شرایط صحت معامله علم به ثمن است که نجد شرایط عوضین است. ثمن باید معلوم باشد، چون که مثمن هم باید معلوم باشد. اینا چون روایاتشون فرق میکنه، اینا رو در دو باب دو مسئله ذکر کردن. نه تنها مرحوم شیخ، مرحوم محقق در شرایط این کار کرده به تبع ایشون زاب جواهر، مرحوم شهید همین کار کرده، شهید اول به تبع ایشون شاره شهید ثانی، که علم به ثمن جدای از علم به مثمن در دو مسئله جداگانه مطرح شد. یه وقت هست که میگوین با اینکه عوضین باید معلوم باشن، مثل این که میگن عوضین باید مقدور و تسلیم باشن، یا عوضین باید تلق باشن، یا عوضین باید مالیت محلل داشته باشن. برای هر کدام شرط جدا ذکر نمی کنن. اما در خصوص مسئله علم برای ثمن جداگانه، برای مثمن جداگانه، چون نصوصشون هم فرق میکنن. در باره ثمن، علم به ثمن که یکی از شرایط صحت است، تا کنون فرمودن به این که حدیث نهی از غرر بهترین دلیل مسئله است. اون چهار روایتی که علاوه زان واحد نظیر روایت اولا که حماد نقل کرده، معلل کرده به این که اگر کسی بگوید من این کالا رو خریدم به دینار الا درهمن، چون نسبت درهم به دینار روشن نیست، این معامله باطل است. اگر این مقدار از جهل زیان دارد، جهل به اصل سن به طریق اولا زیان دارد. هم تعلیل هم اولویت. هم اصل تعلیل که لأنه لا یدری کم دینار و میدیر، هم تقریب اولویت. اولویت اینه که وقتی آدم نسبت دینار کالا رو فروخته به دینار، اصل سمن معلوم هست، منتها یک درهم رو استثناء کرده، چون این طرف نمیداند نسبت درهم به دینار چقدر است، همین مقدار جهل ضرر دارد. خب اگر همین مقدار جهل ضرر داشت، جهل به اصل ثمن یقینا ضاره. این کاس هست. و راه چهارم به تأیید چهارم هم اون چی که در بحث بعدی خواهد آمد، که علم با مثمن هم لازم است، کمک میکنه مسئله. پس جریان نهی از غرر هست، تعلیل روایت حماد هست، طریق اولویت هست، بهره برداری از علم، لزوم علم با مثمن هست که در مسئله بعد. اینا خلاصه آرای بود که فقها رضوان الله علیهم فرمودند. مرحوم شیخ هم پذیرفت، تا اینجا فتوا و بطلان داد. تنها مشکلی در مسئله از صحیحه رفاع است. در صحیحه رفاع، اونجا که از وجود مبارک حضرت سوال میکنن، رفاع خودش نخاس بود. نخاس یعنی اونایی که عبید و امام میخرند و میفروشن، این کارش بود. گفت که کسی با من مبایعه کرده، مذاکره کرده، با یعنی نسبت به یک جاریه که هرچه من گفتم این معامله به اون صورت انجام بشه. منم جاریه رو از او گرفتم و بعد از اینکه نکاح کردم 1000 درهم فرستادم برای او به عنوان قیمت جاریه، او این پول رو پس داد، گفت 1000 درهم کمه. حضرت راه حل نشون داد، فرمود این رو تقویم میکنید، قیمت گذاری میکنید، اگر قیمتش بیش از 1000 درهم بود، اون مازاد رو باید شما بدید به فروشنده این جاریه، و اگر کمتر بود هرچی که دادید مال اوز، حق استرداد ندارید. این خلاصه صحیحه رفاقه. مرحوم صاحب حضرت رضوان الله علیه به استناد این صحیحه فتوا به صحت داد، ولی معروف بلکه نفی خلاف بل ادعای اتفاق بل ادعای اجماع که 4 عنوان طولی هم است در مسئله اینه که میگن نه این چنین نیست، این معامله باطله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید به این که ما اگر بخواهیم به صحیحه رفعات مسک بکنیم، این صحیحه باید مشکل داخلی خودش حل بکنه. اگر این بی صحیح باشد، در این صحیحه مطالبی است که با صحت سازگار نیست. اگر این بی باطل باشد، در این صحیحه مطالبی است که با فساد این معامله سازگار نیست. یک روایتی که نمیتوان او را هن بر صحت کرد، نمیتوان او را هن بر فساد کرد، خب علمش را باید به اهلش واگذار کرد. چنین چیزی که نمیتوان از سند مسئله باشد که چرا با هیچ کدام از این دو طرف سازگار نیست؟ برای اینکه اگر این معامله صحیح است، الف درهم صحیحه، این زمان زمان معاوضه است، چرا اگر قیمتش بیش از 1000 درهم بود بقیه رو باید بپردازه؟ مگر این زمان زمان یده؟ مگر این شخص ضامن مصر یا قیمته؟ مگر این شخص تلف کرده مال مردم رو، مال مردم رو خریده؟ اگر مالی تحت معامله قرار گرفت، تنها زمانی که در اون مسئله است زمان معاوضه است، یعنی اون چرا که طرفین تعویض کردن، قرارداد کردن. هم چیکار داره به این که مثلی است مثل، قیمی است قیمت؟ اگر کسی مال مردم رو تلف کرده، غصب کرده، علل ید هست، من اتلف مال الغیر هست، فهو له ظامه، این میشه زمان ید. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، اینو مرزاشون کاملا از هم جداست. این معامله اگر صحیح هست، خریدار فقط ثمن بدهکار است. ثمنم که به تعیین ثمنم که به عهده خود خریدار بود، چون این کاره بود، نخاس بود، خرید و فروش عبید و عمار بس حرفه او بود. اون فروشندن به او اعتماد کرد، گفت هرچی شما قیمت کردید، برای اینکه قیمت عبید و عمار به دست شماست. به چه دلیل مازاد بر الف روزا من باشه؟ پس اگه معامله صحیح باشه، این قابل حل نیست. اگر معامله فاسد باشه، چرا در همین روایت آمده که اگر قیمت کردن و دیدن قیمت کمتر از 1000 درهمیست که فروشنده فرستاده، فروشنده حق استرداد نداره، هرچی که داد مال خریدار هست. خب اگه معامله فاسد هست، ثمن باید برگرده به خریدار، مسلمان باید برگرده به فروشنده. این که حضرت فرمود اگر قیمت شده و قیمت کننده ها او رو کمتر از 1000 درهم قیمت کردن، شما این مقداری که دادید حق استرداد ندارید. پس این صحیحه مشکل داخلی دارد. وقتی مشکل خودش نتونه حل کنه، که نمیتونه معارض روایت دیگه باشه، که باید مشکل داخلیش حل کنه. خب ما چه کنیم؟ بگیم این مسکوت انهاست، این صحیحه، این رو بایگانی کنیم، یا بالاخره باید معنا کنیم و بهش عمل کنیم؟ مرحوم شیخ فهمد به این که ما به جای این که رو بایگانی کنیم، بگیم علمش به اهلش برگزار و گذار میشه و هیچ کاری هم با اون نداریم، میام میبینیم که این رو اگر هم بر صحت بکنیم، محتاج به تعویل است، مشکل داخلی داره. حمله بر فساد بکنیم، محتاج به تعویل است، مشکل داخلی داره. لکن اقل المحظورین رو میگیریم، چون اگر حمله بر فساد بشه، احتیاجش به تأویل خیلی است، طبق وجوه فراوانی ما باید این رو تأویل کنیم. ولی اگر حمله بر صحت بکنیم، تأویل کمتری میطلبد. ما میاییم حفظن لأصالت ظهور، این ظهور رو میگیریم، اون تأویل کمتر رو تحمل میکنیم، مرتکب میشیم، تأویل بیشتر رو مرتکب نمیشیم. این روایت حل بر صحت میکنیم، میگه این معامله صحیح است. مشکل داخلی بر فرض صحت اینه که خب اگر چنون چه این صحیح است، یعنی با جهل به ثمن صحیح است، اینجور میخواد توجیه کنید؟ این که میشه معارض. شما که حل بر صحت میکنید، یعنی طبق برداشتی که مرحوم صاحب حداق و امثال ایشون، گرچه از غیر صاحب حداق نقل نشده، طبق برداشتی که مرحوم صاحب حداق دارد همون رو میخواد محمل قرار بدید؟ یعنی در صورت جهل به سمن معامل صحیح هست؟ بابا نه، ما حال بر صحت میکنیم، یعنی این کار میکنیم، میگیم این فروشنده به رفاعه نخواست که کارش خرید و فروش است وکالت داد که شما وکیلید از طرف من در تعیین قیمت یک و در اجرای عقد دو، باید معین کنید که این چقدر میارزه، بعد بین من و بین خودت این پیمان تجاری رو ببندی، رفاهم برابر این توکیل این دو تا کار رو کرده، این رو قیمت گذاری کرده به 1000 درهم یک، بعد پیمان تجاری را بین خود و او بسته، اما بالمعاطات که عقد فعلی است او به انشاء ایجاب وکالتن و انشاء القبول اصالتن که عقد قولی است، هر دو عقد است، این چیزی نیست که معاطات عقد نباشد. اولین کاری که رفاع کرده تقویم عادلانه است به زعم خود که این 1000 درهم بیشتر نمیارزه. دومین کاری که کرده این است که این تعاطی یا اعطا و اخذ که معامله فعلی است به نام معاطات، یکی را وکالتن از طرف صاحب جاریه از طرف فروشنده، یکی را اصالتن از طرف خودش از طرف او داد بل بکاله، از طرف خود گرفت بل اصاله، که با دو تا کار یکی اخذ است و یکی اعطا، این معامله یعنی عقد فعلی ایل معاطات بسته شد. این همان است که گفت قطع المساومت اما بل معاطات که راه اولیه، او به انشاء الاجابه من قبل الموکل و انشاء القبوله اصالتا، یا نه عقد لفظی ایجاد کرد، یا به توی گفتی قبل توی گفت به تو را وکالتا از طرف صاحب جاریه، اشتری تو را اصالتا از طرف خودش، خب این کار کرده، فتحقق نصاب البی، پس بی محقق شد. حالا اون قیمت افزوده برای چی؟ اون بیش از 1000 درهم و فرمان به این که وقتی این معامله محقق شد و فروش و خریدار 1000 درهم برای فروشنده فرستاد، قیمت گذاری بعدی نشون میده که این رفاعه اشتباه کرده، حالا تعمدی در کار نبود، و هم مدعی خیانت نیست، میگه رفاعه که یک کارشناس است در غیبت گذاری اشتباه کرده، پس فروشنده میشه مقبول، چون مقبول است خیار قبن دارد، چون خیار قبن دارد مخیر بین قبول و نکوله، چون مخیر بین قبول و نکوله یه وقتی نمیتواند فسخ کند، یه وقتی میتواند این معامله رو امضا کند، اون کمبود رو بگیره. این که حضرت فرمود مازاد را باید خریدار به فروشنده بده، برای آن است که معلوم شد فروشنده مقبول شد، این ما به تفاوت رو باید بده، پس معامله صحیح هست و دادن مازاد بر اون 1000 درهم برای تأمین خسارت و قبن فروشنده است. این یکی، این یه راه حل. راه حل دیگه این که این فروشنده خیار دارد. چرا؟ چه خیاری؟ خیار حیوان. تو خیار حیوان مستحضرید که اگر چه دام باشه، بله خیار حیوان مصطلح هست که 3 ایام خیار دارد، اما آیا حیوان به معنای موجود زنده است؟ اعم از ناطق و ساحل و خائر و ناهق و طائر، یا خصوص حیوان غیر ناطق است؟ تو خیار حیوان این اختلاف هست. اگر چون چه خیار حیوان یعنی خرید و فروش موجود زنده معیار باشد، اما از ناطق، ساحل، خائر، ناهق، طائر و مانند اون، پس اینجا خیار حیوان است. در عبید ما خیار حیوان است. چون خیار حیوان دارد میتواند معامله را فسخ کند، میتواند معامله را امضا کند. مستحضری که در خیار حیوان یا در خیار مجلس اینگونه از خیارها دیگه تفاوت و قیمت افزود و اینا مطرح نیست. این شخص مخیر است یا رد کند یا امضا. تو خیار قبل و تو خیار عیب و امثال ذالک یک تفاوت گیری مطرح است، اما تو خیار مجلس و تو خیار حیوان و این گونه از خیارات دیگه افزود گرفتن معنی ندارد. که خب حالا اگر خیار حیوان شد، این افزایش رو، این افزوده رو برای چی بگیره؟ میگه برای این که این میخواد خیارش اعمال بکنه. میگه من میخوام معامله رو فسخ کنم. رفاع هم احتیاج دارد به این کنیز. میگه شما که مخیر بین قبول و نکولی، مخیر بین فسخ و امضایی، من از شما خواهش میکنم شما فسخ نکن، امضا بکن، در قبال چیزی هم به شما میدم. این ارزش افزوده یا قیمت زائد بر عرف برای آن است که ذوالخیار راضی بشه امضا کنه نفسخ، پس گرفتن وجه راه داره. این تو بله. حالا این سیعت انشاءالله در خیار حیوان که آیا حیوان که در نصوص آمده منصرف است به حیوان غیر ناطق یا نه حیوان ناطق را میگیره، این دیگه اختلافی است در باب خیار حیوان. شاید نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین باشد که خیار حیوان ناطق را نمیگیره، ولی برای حمل یه روایتی و نسپردن او به دیوان بایگانی این یکی از وجوهات میتونه باشه. یا نه خیار حیوان نیست، این حبلی و حملی که حاصل شده این رو ام ولد کرده، چون ام ولد کرد دیگه قابل برگشت و برگردوندن نیست، چون قابل برگردوندن نیست باید قیمتش داده بشه، قیمتش هم به قیمت روز است و قیمت روزش هم بیش از 1000 درهمه، پس این مازاد برای اونه. این بچه سوم. وجه چهارم این است که نه، در این فرض این کنیز مرد، این کنیز که مرد باید انسان بدل او رو بده. اینا که مثلی نیستن، که اگر مثلی بود مثل، چون مثلی نیستن قیمی هم باید قیمتش بده، قیمتش هم به زائد بر الف درهم است. اینا البته فرض هایی است که انسان می تواند به عنوان راه حل یک مسئله ای که در ریاضیات کارآمد فکری و وهمی دارد گزارش بده، نه در مسئله فقه که موجودیت خارجی است، مشکل روزه. این وجه چهارم مورد قبول مرحوم شیخ هست که با روایت سازگار نیست. چرا؟ برای این در همین روایت فرض کرده که اگر خواست رد بکنه که خب خود کنیز بر میگردونه، وگرنه اون قیمت مازاد رو میده. خب فرض کرده که کنیز زنده است دیگر، خود در خود این روایت دارد که اگر خواست خود کنیز بر میگردونه، نشد اگر خواست نگه بداره اون ارزش افزوده رو، اون قیمت زائد رو باید بده. پس معلوم میشه این فرض با متن روایت سازگار نیست که ما فرض بکنیم این کنیز مرده حالا باید قیمتش رو بپردازه. اینا اساره وجوهی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرده برای اینکه این صحیحه رو از کار نیندازن، حل بر صحت بکنن، منتها از بحث ما خارج بشه اون وقت. چرا؟ برای اینکه کسی که میگوید علم به ثمن شرط است و در صورت جهل به ثمن باطل است، میگوید اگر معامله خود با خود خود شخص داد معاور انجام میداد، او عالم باشه، نشد ولی او، نشد وکیل او، نشد نائب او. لازم نیست که خود مالک بدونه که اون عاقد باید بدونه. اگر عاقد وکیل بود، ولی بود و نائب بود و مانند اون بدونه درسته. حتی اگر فضولی بود، چون اگر در فضولی عاقد علم به ثمن نداشته باشه، این معامله قابل امضای بعدی نیست. چرا؟ برای که نه فروشنده خبر دارد نه این فضول. معامله فضولی وقتی سعی است که واجد جمیع شرایط باشه الا اذن. همین فرض اگر کسی صیغه لازم میدونست و عربیت لازم میدونست و مازویت شرط میکرد، این فضول عربی نخوند و مازی نخوند و صیغه نخوند و اینها، این که معامله با صحیح هم با غیر فضولی هم باشه باطل است. معامله فضولی وقتی با امضای مالک که من به یدهی عقدت العقد است صحیح می شود که واجد جمیع شرایط صحت بی باشه. اینجا خود فضول یا فضول باید بدونه یا عاقد حالا مأذون هست یا ولی هست با ماننده باید بدونه. پس در اینجا گرچه فروشنده علم به ثمن ندارد، ولی وکیل او علم به ثمن دارد و صحیح هست. اگر صحیح رفاعه موضوع را مفروض و صحیح دانست، برای آن که برای آن است که اینجا وکیل میدونه، چون علم به ثمن داره معامله صحیحه. بله بله نده. این درسته، این برابر قاعده است. برای اینکه این شخص رو وکیل کرده، وکیل که ادعای قبل ندارد، که یه وقت است وکیل ادعای قبل دارد که بگه من اشتباه کردم، اون راه دیگه است. این وکیل بود و خبرم بود تو این کار است و آمده گفته 1000 درهم. خود وکیل چون این کار است، یه وقت است که بیگانه است، میتواند ادعای قبل بکند. اما وکیلی است که کارش همینه، از او مسموع نیست که بگوید من مقبول شدم، چون که اصلا در فضای این صحیحه سخن از قبل وکیل نیست، برای اینکه او هر ادعایی ندارد. چون او به عنوان وکیل و کارشناس و اهل خبره از طرف موکل خود پذیرفت که تقویم کند، به 1000 درهم قیمت کرده. این خلاصه نظرات مرحوم شیخ است تا اون بخشی که و سخنان مرحوم صاحب حداق رسید، بعد به سخنان اسکافی میرسید. بله، چون الان قیمت کردن دیدن که بیش از 1000 درهم میارزه. در فرضی کمتر از 1000 درهم. بله، او فروشنده حق نداره، اما خریدارم حق استرداد نداره، چون نظیر اقرار العقلاست. اگر چون شما رو هم کردیم به اینکه خریدار وکیل است، این شخص حق استرداد نداره. چرا؟ برای اینکه کارشناس است، خودش اقدام کرده و هیچ ادعایی هم نمیتونه داشته باشه، چون در این صحیحه از طرف او ادعایی نقل نشده که حالا من چرا بدم. این خودش حاضر است برای اینکه به عنوان کارشناس قیمت کرده. تا اینجا سخنانی بود که دیگران فرموندند و مرحوم شیخ تقریر کرد و بحث‌های قبل هم در تبیین این مطالب در طبق روزهای قبل گذشت. یه نقدی مرحوم های ایروانی رضوان الله علیه دارن، می فرمان به این که این شخص که او را وکیل کرده به قیمت گذاری وکیل کرده به چی؟ این وکالت مطلق و رهاست یا مرز وکالت مشخصه؟ اگر او را وکیل کرده به اینکه شما از به نخواست گفته شما از طرف من فروشنده وکیلید که او را به قیمت مثل او که او چقدر میارزه بفروشی، من نمیدونم قیمت مثل این چقدره، این چقدر میارزه، به قیمت مثل این باید بفروشی. اگر او رو وکیل کرده این و رفاعه به کمتر از مثل فروخته، این معامله میشه فضولی، این که وکالت نیست. آیا این فروشنده به خریدار وکالت داد که به هر قیمتی که دلت خواست بفروش، یا او را وکیل کرده به قیمت مثل بفروش؟ اگر او را وکیل کرده که به قیمت مثل بفروش، به قیمت مثل بفروش و این شخص به ما دون المثل فروخت، این معامله میشه فضولی، دیگه سخن از توکیل نیست. و اونجا که فروشنده این پول را پس داد، این الف درهم را برگردوند، این رد هزار درهم رد این معامله است، نه فسخ معامله. فسخ معامله بعد از فرض انعقاد اون معامله است صحیحاً، چون فسخ و امضا از شؤون خیار است که خیار از احکام معامله صحیحه، معامله فاسد که خیار ندارد. رفاعه این هزار درهم را فرستاد برای فروشنده، فروشنده پس داد. ما باید بپرسیم این پس دادن فروشنده رد معامله است یا فسخ معامله؟ اگر چون که شما که بر توکیل حمل کردید فروشنده این نخاس را خریدار را وکیل خود قرار داد در اینکه شما از طرف من وکیلید این جاریه را به قیمت مثل بفروشید نه کمتر، و مثل او قیمت مثل او هم بیش از هزار درهم بود کما هو المفروض، پس این معامله میشه فضولی، دیگه وکالت نیست. اون مقداری که موکل توکیل کرد این نفروخت، اون مقداری که رفاعه خودش اقدام فروش کرد که داخل در قلمرو وکالت نیست، این میشه آل فضولی. نه قبلا گفتگو شد، نه خرید فروش شده، گفتگو کرده، مبایعه کرده، پس بنابراین خرید و فروش واقع نشده. معامله انجام نشد، معامله انجام نشد، معامله با فعل خریدار انجام میشه. قبلا مبایعه کردن، مثل الان اون چی که در بنگاه معاملاتی به عنوان مبایعه نامیسه گفتگوست. بله، چون گفتگو کرد یک و خود را وکیل از طرف او میدانست، دو تعیین قیمت هم کرده، سه یعنی الف درهم تعیین کرده نه وفا، پس معامله نصابش محقق شد. چون معامله برای دیگه عقد یا معاتات بود یا عقد قولی علی الوجهی که گذشت. بله بسیار خوب، معامله رو یا با فعل میشه معاتات یا با قول میشه عقد قولی، معامله نصابش تموم شد. وقتی معامله نصابش تموم شد، این جاریه میشه ملک یمین او، وقتی ملک یمین او شد نکاحش میشه حلال. منتها در مقام تعدیه و وفاء ثمن او هزار درهم داد، تمام مشکلات تو این وفاء ثمن پدید آمد، نه در حوزه عقد. اشکال مرحومای روانی اینه که آیا این رفا شمای مرحوم شیخ که فرمودید این حوزه حوزه توکیل است، آیا فروشنده رفاعه نخاس را وکیل کرده در این که شما ای رو به قیمت المثل بفروش او مطلقا هر قیمتی که خواستی؟ اگر حوزه وکالت او محدود به قیمت مثل است، چون رفاعه به کمتر از قیمت مثل فروخت، این معامله میشه فضولی نه معامله توکیلی. و این که 1000 درهم را برگردوند، این رد 1000 درهم از سنخ رد معامله است نه فسخ معامله، چون فضولی شد. من به یده عقدة العقد باید رضایت بده، اینم رضایت نداده برگردوند. حالا که این 1000 درهم را برگردوند، معامله باطل است. نه اینکه معامله را فسخ کرده تا شما بگید به اینکه خیار داره با امثال ذلک. چرا؟ غیبت قبول نده، پول برگردون دیگر. بسیار خوب، اگر قیمت کم است، این حوزه توکیل او محدود است یا غیر محدود؟ این فروشنده رفاعه نخاس را وکیل کرده به قیمت آزاد که فرع بعدیست میگیم، یا به قیمت المثل. اگر به قیمت المثل توکیل کرده، چون رفاعه به مادون قیمت المثل فروخت، پس فضولی است دیگه، وکالت نیست. و این رد 1000 درهم، این رد معامله است نه فسخ معامله. اگر نه، فرع بعدی است، فروشنده زید رفاعه نخاس را وکیل کرده، گفت تو هر چرا که تشخیص دادی همون مورد قبول من است، من کار به قیمت سوقیه ندارم، هر چرا که تو تشخیص داده ای من اون رو قبول دارم، این معامله میشه معامله لازم. چرا اگر کم قیمت سوقیه بالا رفت یا بالاتر بود باید برگردونه؟ چرا باید برگردونه؟ شما با چه خیار قبل یا سایر موارد که راه ندارد، اون بخشش بالاخره فضولی است. یک قسمت ذیل فرمایش مرحوم آقای نائینی اینم که اگر توکیل به قیمت مثل است، پس بیع به غیر قیمت مثل میشه فضولی، و این رد 1000 درهم از سنخ رد معامله است نه فسخ معامله. و اگر چنون چه گفته که نه، شما هر چی که تشخیص دادی من قبول میکنم، بالقول المطلق وکیل منی، پس این مقبول نیست. قبل آنه که شخص خودش اقدام بکنه به خرید چیزی برابر قیمت سوقیه، بعد معلوم میشه این کالا این سمن بیش از قیمت سوقیه است، اونجا جای قبله. اما اگر بگید هر چی شما گفتی من قبول دارم، این دیگه قبل منو ندارد. که اگر حوزه توکیل اینه که هر چی شما گفتی من قبول دارم و یه همچیزی هم درست بود، شما این گونه از بکارات تصدیح کردید، دیگه قبلی در کار نیست. که این نقد مرحومای ایروانی است که بعضی از شاگردان معلواسته و بلاواسته مرحومای ایروانی هم احیانا این مطالب دارن. خب ذیل فرمایش مرحوم شیخ با نقدی که بعضی مرحومش مرحوم حسین رضوان الله علیه هم تو همین فضا حرکت کردن، غالب این محققان و شاگردان مرحوم آخوند هم تو همین فضا حرکت کردن، ذیل فرمایش مرحوم شیخ که مطلبی است که به عنوان جنبنده نهایی ان شاء الله فردا مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.